أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله نو فرمودن لو ذکر فی عقد شرکه اجلن لا یلزم فیجوز لکل منهما الرجوع قبل انقضائه الا ان یکون مشروطا فی ضمن عقد لازم فیکون لازم. مسئله رو قبلا در باب مضاربه عنوان فرموده و در اونجا تصریح کردن که این شرط مانعی نداره و شرط باطل نیست، الا این که فرمودن چون در ضمن عقد جایزه میتونه شرط را سالبه به انتفاع موضوع بکنه، فسخ میکنه اون شرط سالبه به انتفاع موضوع میشه. و باز اونجا میفرمودن این که گفته شده شرط مخالف با مقتضای عقد، نه مخالف با اطلاق عقد، الا این که اینجا مثلی که میخوان بگن اصلا شرط منعقد نمیشه. لا ذکر فی عقد شرکه اجلا لا یلزم، این الزام آور نیست. فیجوز لکل منهما الرجوع قبل انقضائه. بگیم اون مسئله اونجا مسئله اینجا رو تفسیر میکنه، لا یلزم نه معناش این که شرط نیست، شرط جایز نیست، اصلا شرط باطله که بعضی از بزرگان فرمودن مثل صاحب جواهر شرط باطله. اگه مرادشون لا یلزم نمیخوان دیگن شرط باطله، میگن شرط درسته الا این که یجوز لکل منهما الرجوع قبل انقضائه، چون که عقد لازمه میتواند پسخ بکنه، وقتی پسخ کرد دیگه میشه سالبه به انتفاع موضوع. اینجوری درستش بکنیم، بگیم که نه منافاتی نداره در هر دو مسئله، بخوان بفرمان که اون شرط صحیحه، الا این که میشه مثل سایر شرایط که اگر اومد در عقد جایز رو فسخ کرد سالبه به انتفاع موضوع میشه، اینجا هم چنینه و الا تهافت پیدا میکنه کلام. اونجا همین رو میگفتن، اینجا ای رو میگن. لذا ما در توجه کنیم، ما در اونجا و در اینجا هر دو میگیم که نه شرط به عنوان ثانوی عقد جایز را لازم میکنن. اگر گفت که شرکت تا یک سال، این یک سال ولو این شرط در عقد جایزه، عقد لا کلیه و طبعا جایزه، به عنوان شرط میشه لازم و منافات نداره. یه چیزی جایز باشد مثل نماز شب جایز مستحب با نظر میشه واجب. اینجا هم همینطوره. بنابراین نه بنابراین به عنوان اولی، اونجا گفتیم دیگه، به عنوان اولی عقل جایزه، به عنوان ثانوی عقل لازمه. عقل لازمه معناش اینه که حق فرض نداره. و مثل، توجه کنیم با دیگه، مثل نماز شب میبینی، همینطور که نماز شب به عنوان اولی مستحبه، نه از که بیاد میشه واجب، الا اینکه فقها میگن شش تا مثلا نماز واجب داریم، یکی نماز به نذر. ما اونجا اشکال میکردیم، گفتیم نگود نماز واجب، بگود مستحب واجب نظره اومده روش. لذا نیت هم که میکنه نمیتونه بگید نماز شب واجب، باید بگید نماز شب مستحب، اون وقت متعلق نظر میشه و نظرشو ادا کرده، میشه به عنوان اولی به عنوان ثانوی و مانعی نداره. یه چیزی به عنوان اول حرام باشه، به عنوان ثانوی حلال باشه، مثل خوردن شراب در استراحت. یه چیزی به عنوان اولی واجب باشه، به عنوان ثانوی مباح بشه، حرام بشه. یه چیزی به عنوان اولی مستحب باشه، به عنوان ثانوی حرام بشه، به عنوان ثانوی واجب باشه. ما نحن فی همینطوره. شرکت عقد جایزه به عنوان اولی، و اما اگر این شرکت رو یه شرط عجل براش آورد، گفت یک ساله، آفو به شروط، میگه به این شرط عمل بکن، خب لازمش این است که اگر بخواد قبل از یک سال اینا فسخش بکنه، لا خلیه و طبعا میشه به عنوان ثانوی. اون شرطه میگه نه، حق فسخ کردن را نداری. ما سابقا اینجور گفتیم، الان هم اینجور میگیم، و یه حرف دیگه هم داشتیم، اونم توجه بهش بفرمایید. و این که ما گفتیم اصلا اینی که مشهور شده شرط باید در ضمن عقد باشد، این رو ما قبول نداریم، که مشهور در میان اصحاب گفتن شرط باید در ضمن عقد لازم باشه، مرحوم سید قبول نداشتن، میگفتن باید در ضمن عقد باشد، چه لازم عقد جایز چه عقد لازم، ضمن عقد باشه هر عقدی میخواد باشه. ما یه مقدار بالاتر رفتیم، گفتیم اصلا دلیل نداره بر این که شرط در ضمن عقد باشد. شرط ابتدایی عفو به شروط، عفو به العقود، عفو به شروط، میگه باید عمل به این شرط کرد، و اینکه در ضمن عقد باشد این دیگه وجه نداره. اگر هم این حرف ما باشد که دیگه در اینجا عقد فسخ هم بکنه، باز برمیگرده به اینکه باید عمل به شرطش بکنه، عمل به شرط اینکه باید یک سال صبر بکنه. بعد ایشون میفرمایند بله میتونه لازمش بکنه، به این معنا که شرط رو در ضمن عقد لازم دیگر ببره، اون وقت دیگه نمیتونه فسخ بکنه. همون عرض ما رو خود مرحوم سید به عنوان دیگه میگن، میگن مثلا شرکت رو منعقد میکنه، بعد میگه یک ساله، اون یک سال را در ضمن یه بیع و شرایی، در ضمن این بیع و شرا میکنه، دیگه میشه شرط لازم. وقتی شرط لازم شد دیگه نمیتونه این فسخ بکنه، ولی اینکه فسخ هم بکنه اون شرط باقی و باید عمل به شرطش بکنه. مثل من به شما میگم شرط ببندم با شما که ساعت 8 بیای اینجا 10 تومن بگیری، شما میگه قبول دارم، عفو به شروط، میگه عمل به شرط. دیگه وابستگی به چه دلیل؟ شروط ابتدایی زیاد داری، مسابقه ها همه شروط ابتداییه، اگه برد و باخت نداشته باشه درسته، اون برد و باخت خرابش میکنه، و الا اگه برد و باخت نداشته باشه شروط ابتدایی، عقلا اوغلا همهشون شروط ابتدایی دارن، اصلا شرط در ضمن عقد اوغلا ندارن، شماها درست کردید، اونم عقد لازم. مرحوم سید دیدن که دست از اجماع نمیتونن بردارن، عقد لازم و عقد جایزش کردن، گفتن اهم از عقد لازم و عقد جایز، و ما میگیم اصلا همچین شرطی نه، یعنی شما فقها تعریفتون رو میکنم دیگه، شما چون مشهور گفتن لذا شما فقها اینجور میفرمایید. داره دیگه، مسابقات شرط و مشروط داره، نه سابقا صحبت کردیم میشه یه تخیل شده و اینکه ضمن عقد باید بشه تا مشروط بشه، گفتیم اصلا مشروط شرط اون عقد نی، اگرم مثلا بگید بعتو به شرط این که ساعت 8 بیام، ساعت 8 مشروط شماست، نه اون به این وابستگی اصلا معنا نداره در شرط ابتدایی، همینه در شرط ضمن عقد هم همینه، یه دفعه شما به من میگی ساعت 8 اینجا باش، 100 تومن بهت میدم، من ساعت 8 میام میگم 100 تومن بده. و اما این که حالا ضمن عقد باشه، اول یه بیعی با شما بکنم، بعد از بیع در ضمن بیع بگم اگه ساعت 8 اومدی 100 تومن میدم، اگه ساعت به من بگید اگه ساعت 8 اومدی 100 تومن بگی، این ظرف و مظروفه دیگه، و این مظروف را بله شهرت گفته، این مظروف هیچ ربطی به ظرف نداره، ظرف هم هیچ ربطی به مظروف نداره، این که بعضی از بزرگان صاحب جواهر فرمودن که مثل فرمایش آقا گفتن وابسته باید باشد مشروطش اون عقده، میگیم نه، وابستگی به عقد مثل وابستگی ظرف و مظروف به یک دیگر خب هیچ وابستگی نداره، اون ظرفه اون مظروف اون برای خودشه، یه بیع و شرا اونم برای خودشه، یه شرط و مشروط، و وجهی غیر از شهرت وجهی برای این که باید در ضمن عقد باشد نداریم. تمام مسابقات الان هم همینه، قبلا هم همین بوده، رضا میگفتن هر کجا برد و باخته اینه میشه، و اما اگر برد و باخ نباشد مسابقه باشد شرط اشکال نداره. این هم ساعت، این هم شرط نو، من دارم میگم اوغلا اینجور میگن، شما داری در باره شرط، این جواب من رو بدی، اگر شما به من گفتی آقا اگر یک ماه ساعت 8 یه دقیقه کم یه دقیقه زیاد نه ساعت 8 اینجا باشی 100 تومن بهت میدم، گفتم چش اینا حالا جواب من بدید این درسته یا نه، میگم به شما میگم اگر یک ماه یک دقیقه کم و زیاد نه سر ساعت 8 اینجا باشی سر یک ماه 10,000 تومن بهت میدم، حالا این درسته یا نه؟ خب شرط ابتداییه ضمن عقد که نیست، عقد که نکردم، اونایی که میگن میگن باید یه عقد لازمی بکنیم، اون شرط در ضمن عقد بکنیم، ولی چی؟ گفتم اگر برد و باخت در او باشه جایز نیست، برای اینکه قماره، اما اگر برد و باخت نباشه فقط برد باشه یا فقط باخت باشه قمار نیست، مسابقه است طوری نیست، شرط طوری نیست، ایشو میگم سید اینجور میگم سید اینجور میگن، ما میگیم احتیاط ندارید که خونه رو بفروشی، خونه رو نفروش حتی بکن درسته. بنابراین خلاصه این مسئله این شد که لو ذکر فی عقد شرکه اجلا یلزم فیجب لکل منهما عدم الرجوع قبل انقضاء الاجل. چرا؟ به قاعده عفو به شروط. و این که بگیم نه میتونه فسخش بکنه، شرط سالبه به انتفاع موضوع بکنه، میگیم نمیشه. چرا نمیشه؟ برای اینکه شرط عنوان اولی که نی عنوان ثانوی است. اون وقت که فسخ هم بکنه بگی جایز، میتونه فسخ بکنه، اما عمل به شرط این است که یک سال باید شرکت باشه. گفتم اگر مثالم بخواید، مثل باب نذر، نماز شب واجب نمیشه، مستحبه، اما اگه نماز شب را نخونی یه واجب ترک کردی، با اون وجوب نذر هزار کفاره هم باید بدی. نه این که از همین جهت هم گفتیم خلاف مقتضای عقد نیست، برای اینکه شرط با مقتضای عقد جنگ نمیکنه. مقتضای عقد عنوان اولی، شرط عنوان ثانوی است، با هم جنگ ندارن. که اگر یادتون باشه گفتم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در همون مسئله مضاربه که مرحوم سید فرموده بودن که مخالف با اطلاق، نه مخالف با مقتضا، حضرت امام گفتن نه، نه مخالف با مقتضاست نه مخالف با اطلاق، اون عنوان ثانوی است، اون عنوان اولی هیچ جا استکاک پیدا نمی‌کنن. فرمایش متینیست مثل خود حضرت امام که خیلی متینن در همه چی، این حرفشون هم خیلی متینه در اینجا. مسئله ده، لو ادعا احدهما علی الاخر الخیانه او تفرید فی الحبس فانکر علیه الحلف مع عدم البینه. این هم سابقا فرمودن. یه دفعه میگید افراط و تفرید کردی، کمکاری کردی، تسامح کردی، خب خوبه، هر اون ادعاست بیانه، میخواد بیانه نداره دیگه، باید این آقا بیانه اقامه قسم بخوره. لذا این قسم هم که ایشون میگید یعنی پیش حاکم مراجعه به حکومت میشه، حکومت میبیند اون بیانه نداره، این منکره، وقتی منکره قولش پذیرفته میشه، اصلا پیش حاکم نه لا کلیه و طبع ما حساب بکنیم، ید امانیه و ید امانی دیگه میگه افراط نکردم تفریط نکردم، پذیرفته میشه. اگر بگه که این مال تلف شد، نه افراطی بود نه تفریط، تلف شد اطلاق نیست، خب قولش پذیرفته میشه. اگر اون طرف بگه خیر اطلاق تلفه، مراجعه میکنن به حاکم، قول این آقا مطابق با اصل یعنی قاعده ید امانی، اما همین جوری حاکم نمیتونه رهاش بکنه. اگر مراجعه به حاکم نکنن اصل اقتضا میکنه این تلف نکرده، باید برن دنبال کارشون، اما اگر او پافشاری کنه بگه اصل قبول ندارم، دیگه باید برن پیش حاکم، حاکم میبینه قول این آقا مطابق با اصل، اونم بیانه نداره، میگه قسم بخور، قسم بخوره رهاش میکنه. ای تا اینجا. و اما اگر بگه خیانت کردی، در اینجا چی؟ اون میگه من خیانت نکردم، اون میگه کردی، برمیگرده به این که اصلا ید تو ید امانی نیست، ید زمانی نیست. دیگه اینجا مثل این که نمیشه بگیم که نه یدش ید امانیه، باید برن پیش حاکم شهر، حاکم شهر نمیتونه تمسک به قاعده ید امانی بکنه، برای اینکه اون میگه ید ید زمانیست، اون آقا میگه ید ید امانیست. چه باید بگیم در اینجا؟ این که مرحوم سید میگه قسم بخوره، باید یه جور دیگه درستش بکنیم، باید برگرده به این که نمیدونیم آیا چیزی به ذمه این آقا هست یا نه، رفع مالا یعلمون میگه نه، ید نمیتونه کار بکنه، لذا اون رفع مالا یعلمون میگه نه دیگه، خواه ناخواه اون که بیانه نداره ای باید قسم بخوره. همون دیگه، حالا همونه دیگه، همونه دیگه، رفع مالا یعلمونه دیگه. هر دو قسم دیگه. بنابراین این که مرحوم سید یکاسه گفتن که صورت افراط و تفریط و صورت خیانت هر سه باید قسم بخوره، این یه مقدار حرف داره، درسته باید قسم بخوره، اگر افراط و تفریط باشه حاکم میبینه که قاعده ید امانی کار میکنه، این ید امانی بوده، الان نمیدونیم ید امانی است یا نه، خب ید امانی است، اون ادعا میکنه ید امانی نیست، ید امانی است، خب حالا که ید امانی شد روش قسم بخوره. اما در خیانت نمیتونیم بگیم ید امانیه، برای اینکه اون میگه که خیانت کردی، ید امانی نیست، اون میگه نه یدم ید امانیه، دیگه نمیشه بگیم به قاعده ید، برای اینکه بخوام تمسک به قاعده ید بکنیم، ید امانی تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عامه، ما باید اول اثبات بکنیم ید امانی ثم حکموار بکنیم، و الا شک داشته باشیم ید امانی است یا نه که نمیتونیم حکموار بکنیم، تمسک به عام بشه در شبهه مصداقی خود عام، لذا باید بریم رو، یا توجه کنید توجه، یا باید بریم رو استصحاب، یعنی حکم حاکم بره رو استصحاب بگید که سابقا ید امانی بوده الانم هست، و اگر تو استصحاب اشکال بکنیم باید بره رو قاعده براءت، این یه ذمه‌اش مشغول نبود، الان نمیدونیم ذمه‌اش به این آقا بعد از طلب یا بعد از ادعا زمش آیا مشغوله یا نه، رفع مالا یعلمون میگه نه، هر دوش درسته، الا اینکه استصحاب چون مقدمه استصحابو بگید، ولی علی کل حالین اونجا که افراط و تفریطی ادعا بکنه قاعده ید برامون کار میکنه، ید امانی، اونجا که ادعای خیانت بکنه ید امانی نمیتونه کار بکنه، باید اصل کار بکنه، باز این میشه منکر چون قولش مطابقه با اصله، گاهی قولش مطابقه با اصله یعنی ید امانی، گاهی قولش مطابقه با اصله یعنی استصحاب، گاهی قولش مطابقه با اصله یعنی براءت، اینجوری میشه. اما علی کل حال اصل مطلب مرحوم سید سابقا گفتن الانم میگن درسته، نه دیگه اونجا فسق نمیاره، اون برای اینه، برای اینکه ادعا میکنه که یدم امانی بوده و اون باید بیانه بیاره، این که اتلاف شده، اون میگه تلف شده، اون باید بیانه بیاره برای اینکه اتلاف شده، حالا اگر کسی فرمایش ایشون رو هم بگه، بگه آقا اون که میگه تلف شده، اون میگه ائتلاف شده، یعنی این که خیانت شده، و ولی این بعیده، برای اینکه در اونجا که ائتلاف میشه گاهی تسامحه، گاهی مثلا در مغازه رو باید قفل کنه، مثل مثلا ماشین رو باید تو پارکینگ بذاره، ماشین رو بیرون گذاشت، همچی چیزا. اینا دیگه موجب فسق و امثاله اینها نمیشه، نمیشه دیگه خیانت کرده، این افراط و تفریطه دیگه، تلف و ائتلافه. و نمیدونیم آیا تلف یا ائتلاف، ید امانی میگه که یدش ید امانی بوده. حالا اگر کسی در همین جاها بگه ائتلاف و تلف و خیانت تفاوت نداره، خب بازم همین رو میگیم، میگیم سابقا یدش امانی بوده، الان نمیدونم هست یا نه، استصحاب جاری میکنیم. یا این که سابقا ذمه‌ش به این آقا مشغول نبوده، الان که تلف شده نمیدونیم ذمه‌ش مشغوله یا نه، اگه اون رو استصحاب کس اشغال کنه نوبت به اشتغال میرسه، نوبت به براءت میرسه. لو ادعا احدهما علی الاخر الخیانه او التفریط فی الحفظ فانکر علیه. الحلف فانکر علیه الحلف مع عدم البینه، یعنی به وضوح باقی گذاشتن، باید برن پیش حاکم اسلامی، حاکم اسلامی میبیند که مدعی کیه و منکر کی. منکر اون کسیش که قولش مطابق با اصله، این آقا قولش مطابق با اصله، اما چون حکومته بدون بینه و قسم نمیشه، نمیتونه حاکم فقط تمسک به اصل بکنه رهاش بکنه، نه، در باب قضاوت حتما یا باید اقرار باشد یا بینه باشد و یا قسم، حتی ما علم قاضی را حجت نمیدانیم. مسئله 11، ازد دعال عامل التلف قبل قوله مع الیمین لانه امینون. چرا اینجا گفتنی مسئله را؟ مسئله 10 همین بود، لو ادعا احدهما علی الاخر الخیانه او التفریط فی الحفظ فانکره علیه الحلف مع عدم البینه. مسئله 11، اذا ادعا العامل التلف قبل قوله مع الیمین لانه امین، دیگه همونه، الا اینکه گاهی اون طرفی میگه تلف کردی، گاهی این طرفی میگه تلف شد، و دیگه اون که میگه تلف شد او قبول نمیکنه، یعنی ائتلاف شد. حالا چرا مسئله 11 را دیگه متذکر شدند؟ یعنی علی الظاهر مسئله گفتنش هم تکراره، برای اینکه مسئله 10 اون است که اون ادعای ائتلاف میکنه، او میگه نه، مسئله 10 او ادعای تلف میکنه، او ادعای اعتراف میکنه، خب همون میشه دیگه، هر دوش هم یه حکم داره، هر دوش هم یه موضوعه، که لعنه امین برای این که چون امین است قولش پذیرفته است. در همون جام که اون آقای ادعای ائتلاف داره، چون این امین است قولش پذیرفته است، پس باید بره پیش حاکم شهر قولش مطابق با اصل قسم بخوره. حالا ظاهر تفاوتی نداره دیگه مسئله، خب فرق میکنه دیگه، وقتی که اون میگه تلف شد و میگه ائتلاف شد، میدونم، ولی این که میگه تلف شد اون میگه چه؟ برای عوام نباید گفته باشن، برای عوام نوشتن نباید بگن، برای اینکه عوام هم میگه که آقا گفتی دیگه، گفتی اگر ادعای ائتلاف کرد تلفه، نه ائتلاف. ولی این اورورد اینجا هاشه دیگه، حتما برای شما فضلا نوشتن، برای عوام ننوشتن، برای اینکه استدلال بکنن دیگه. اصلا استدلال های مرحوم سید بالاتر از استدلال های مرحوم صاحب جواهر یا محشین بر اوربه مثل مرحوم آقای حکیم یا مرحوم آقای خویه. خب انصافا استدلال ها خیلی پابرجا، خیلی عالی، موجز، اما خیلی پرمعنا. مسئله 12، تبطل شرکه به باشد در تصرف، لذا این عز باید دائمی باشد. وقتی بیمیره ما به مجرد مردن منتقل میشه به وارث. وقتی منتقل شد به وارث دیگه اذن اون وارث باید باشد، یه اذن جدیدی. هر خوبه، همه فقها هم گفتن، الا این که ما اشکال داشتیم. اگر یاد باشه در باب مضاربه میگفتیم این مثل باب اجاره است. این که شما میگید منتقل میشه، نه منتقل نمیشه. در باب اجاره چی میفرمایید؟ میفرمایید اگر میت مرد، اون که توجه کنید، اگر مرد دیگه این باید سب بکنه، خانه شو اجاره داده یک ساله، حالا مرده، خانه منتقل میشه، خانه منتقل میشه به ورثه، اما تصرف در این خانه و اجاره باطل، نه اجاره باطل نیست. اونم همینطوره، اونم همینه. توجه کنید، حالا مثال نکنید، حالا همینجا رو درست کنید، حالا توجه کنید، حالا اینجا رو توجه کنید. لذا این که حالا به وکالت هم میرسیم، چشم، حالا ما که با وکالت نمی کنیم، به وکالت هم میرسیم. حالا فعلا اینو درست بکنیم. لذا در باب اجاره مسلم پیش فقه هاست که مال منتقل میشه اما به حساب بکنه. خب در اینجا هم همینه، مال منتقل میشه اما مثل همون که عقد شرک، عقد اجاره کار میکنه، اینجا هم عقد شرکت کار میکنه. بله، ورثه میتوانند فسخ بکنن، مثلی که خود میت میتوانه فسخ بکنه. و اما این که بگیم تبطل بالموت، این معنا نداریم، این درستیم. چه بچه از برای بطلان هم شما ادامه میخواید، ادامه مثل که نمرده، خوابه، نمرده، غافله، اصلا متوجه نیست که مالشو اجاره داده، متوجه نیست که مالشو دارن باش کار میکنن، متوجه نیست مالشو مضاربه داده. خب اینه که ایش کدوم این. ولی در باب اجاره مسلمه، گفتن که اون آقایون باید صبر بکنن ولو مالا منتقل بهشون میشه و اون اجاره دامنگیر ایناست. ما هم در باب مضاربه، در باب شرکت میگیم که وقتی منتقل شد این مثل عین مرهونه است، این مثل عین مستاجره است، باطل نمیشه. لذا اگر عقد لازم باشه ورثه نمیتونن فسخ بکنن، و اما اگر عقد جائز باشد ورثه میتوانن فسخ بکنن. تا فسخ نکردن این شرکت ها، وقتی فسخ کردن مثلی که خودش فسخ بکنه، خود میت، یعنی میت زنده. پس این که تبطل ظاهرا معنا نداره. بله، با اجاره؟ چرا؟ اون که فرق نمی‌کنه دیگه. عین مال الان عین مال ورثه. در اینجا هم شرکت الان مال مال ورثه. بزرگان همین را گفتن، بزرگان که گفتن باطل میشه، ایشون فرمود تبطل و شرکت. صاحب جوارم فرمودن تبطل چرا؟ گفتن برای اینکه به مجردی که اون میمیره اذنش هم میمیره، پس بنابراین اذن جدید میخواد. اذن جدید یعنی شرکت جدید. ما عرض میکنیم که بابا این چیزی که میفرمود به چه دلیل که وقتی مرد اذنش هم مرد، این شرکتیست الان منتقل شده مال به اونا و چی برای فساد نداره، مگر این که برسه فسخ بکنن. تا فسخ نکردند این شرکت به حال خود باقیه. حالا هیچ کدوم نه عدم فسخه، اصلا غفلته، اصلا مال به هنو نمیدونستن مرده. اینه که حرف نشد خورده. او حالا میکنن دیگه. این راجع به موتش، راجع به جنونش هم مثل موته، الا اینکه اگر جنون جنون آنی باشه، جنون یک روزه باشه، این در خود اون آقا شکه که اصلا این مشهور در میان فقها همینه. راجع به اقما و جنون گفتن که اگر روزه است حال قش براش پیدا بشه روزه باطله، اگر معاملاتش هم مثل اینجا گفتن معاملاتش هم باطله. و خیال نمیکنم خود فقها هم ملتزم به این حرف باشن. خب حالا این قش کرد بعدم به خوش اومد، حالا روزش چرا باطل باشه؟ اون اقما ما که هرچی میگم شما میگید این که حرف نشد. بعدم آقایون اشکال میکنن که چرا این دوتا اینجوری میکنن، هرچی تو میگی هی میگن تکرار میکنی دو دفعه میکنن، این که نمیشه دفعه هرچی ما میگی میشه میگن نه. لذا در اقما در جنون، اگر جنون دائمی باشه، ادواری باشه، یک ماه، دو ماه، سه ماه، خب حرفی. اقما مثل کما میگن، مثل که حالا یک ماه، دو ماه در حال کمای تو مریضخانه، خب بفرمایید عباداتش لازم نیست و عقودش هم مثلا همه باطل میشه. و اما اگر یک روز مجرون شد، یه صبح تا ظهر قش کرد، حالا روزش باطله. چرا؟ خب مثل خوابه. مرحوم آقای حکیم تشبیه میکنن به خواب، درست هم هست. مرحوم آقای خویی اشکال به مرحوم آقای حکیم میکنن که با خواب تفاوت داره. چرا با خواب تفاوت داره؟ اقما با خواب چه تفاوتی داره؟ و او طبیعی است، اونا غیر طبیعی. و اما این که ما بگیم اگه خواب رفت روزش درسته، اگر اقما باشه روزش درست نیست، ظاهرن بچی نداره. اون وقت حالا اگر کسی بگه اقمای مستوعب را، خیلی خوب، اما اقمای فل جمله یک ساعت قش کرده، این چرا عباداتش باطله؟ این چرا عقدش باطله؟ اصلا عرفیت داره این حرف که اگر یک کسی نصف روز قش کرد بگیم همه ی معاملاتت باطله؟
آقا ما اذن میخوام یا نمیخوام در تصرف، اذن میخوام یا نمیخوام،
اگه اذن هست دیگه، این اذن هست، همون اذن اول کفایت میکنه. اذن اول داده است، برو شرکت کن. توجه کن دیگه، دارم حرف دارم جوابتون رو میدم دیگه. دارم جوابتو نمیدم. شرکت را با هم شرکت کردن، گو برو شرکت کن، پش کرد. حالا وقتی به هوش اومد بگن دو دفعه عقدو بخون. خب بابا اذن می‌خواستی دادم، تصرف در اجازه تصرف در مال می‌خواستی دادم، و حالا ولی یه دفعه نه، اغمای مستوعب، جنون مستوعب مثل مرگ. تا ما تو مرگش هم اشکال داریم. حالا در اون بفرمایید که علی آنی نه عبادات باطله دلیل برش داریم، نه معامله. اصلا اوغلا استیحاش میکنن، اصلا اوغلا توجه کنین، اوغلا استیحاش میکنن. اگر بهش بگن که بابا عقد مزاربت اگر یه شبانه روز اقما داشتی باطل شد، عقد شرکت دو دفعه باید بخونی. و مسلم اینجور هیچ کس نمیگه یه دفعه جنون سو همیشگی، اما این آقا حواس پرت شد یه شبانه روز مجنون شد، بعد یه شبانه روز بگن هر معامله کردی باطله. ما حتی چرا میگن دیگه، میگن شما این نیستی، نداریم دلیل که نداریم، آخه دلیل بر فساد نداریم. لذا این آقا شرکت داشته، این آقا مزاربه داشته، این آقا زن داشته. بگن نکاحت باطل شد دو دفعه نکاح بکن، بگن نکاحت باطل شد دو دفعه نکاح بکن. فقه ها میگن، ظاهرا خود فقه ها هم نمیگن. یه خلاصه یه حرفه، یه قدر روی این فکر کنی که تبتلو شرک بل موت بل جنون بل اقما، یعنی که مسلم لا تبتل دیگه. زیر فرده